méditation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala Ahli Baytihi al-Tahirin. درباره اقسام زمین بود. مرحوم شیخ فرمود که زمین هایی که اصالتا مباد هستند، این زمین ها جزء انفال و مال امام معصوم علیه السلام هستند و اگر کسی اینها را احیا بکنه مالک می شود. فرقی هم نمی کنه که احیا کننده شیعه باشه یا سنی یا غیر مسلمان. صاحب جواهر تو جلد 38 جواهر صفحه 10 اینجا صاحب جواهر اول یه بحث مفصلی مطرح کرده درباره این که مباد یعنی چی؟ یعنی موضوع شناسی مباد. مثلا زمینی که بیابون باشه یا زمینی که آب برش مسلطه یا مثلا نیزاره، اینجور چیزا رو اومده بحث کرده که این معنای مباد که حالا چون محل بحث ما نیست حالا اینو کار نداره. بعد می فرماید که و اما ان المبات اصلا او آرزن بعد ان باد اهله للامام علیه السلام. این مسئله که زمینی که اصالتا مباته یا آرزن مباته، یعنی ابتداعا آباد بوده بعدا مبات شده، این که اینجور زمینی للامام علیه السلام است و مما لا خلاف فیه، اختلافی نیست، بل الاجماع و محصلا علیه فضلا عن المنقول، هم اجماع محصل داره هم اجماع منقول. در کتاب خلاف قنیه جامع المقاصد مسالک مبسوط تذکره تنقیح، تنقیح مال فاضل مقداد، کفایه کفایه سبزواری، علام و حکیه ان بعضی ها علیه، یعنی بعض این کتاب رو مرحوم شیخ مراجعه کرده بعضیاشو ندیده. حکایت شده یعنی مفتاح الکرام حکایت کرده، یعنی معمولا وقتی اینا میگوین حکایت شده یعنی مفتاح الکرام نقل کرده. بعد صاحب جواهر میفرماید که مضافاً الی النصوص التی یمکن دعوا تواترها، علاوه بر روایاتی که ممکن است کسی بگوید این روایات متواترند. فیها الدال علی انه من الانفال فتدل علیه حین ازن الآیتو. دلیل سوم اینه که بعضی از روایات می فرماید اینجور زمینی جزء انفال. آیه شریف قرآن هم فرموده انفال لله و للرسول. پس سه تا دلیل داره، یکی اجماع، یکی روایات و یکی هم آیه شریفه. بل فی جملت من النصوص ان الارض کلها للامام، بلکه یک روایاتی داریم که زمین همش مال امامه. بلکه اصلا باید اینجوری بگیم توی اصول کافی جلد اول صفحه 403 اصول کافی یه بابی داره که ان الارض کلها للامام، یعنی اصلا یک باب اصول کافیه که همه زمین مال امام علیه السلامه. و ذهب الیه بعض الروات، بعضی از محدثین هم فتواشون همینه که کل زمین مال امام علیه السلامه. صاد جواهر میفرماید الا ان تحقیق خلافه، بلی تحقیق خلاف اینه، یعنی نمیشه بگویید که کل زمین مال امام علیه السلام. این روایاتی که میفرماید زمین همش مال امامه مثل اینه که بگوییم زمین همش مال خداست، یعنی این مالکیت خداوند نسبت به زمین یک مالکیتیه که با مالکیت انسان قابل جمعه، تعارضی با هم نداره. خداوند مالک حقیقی است و انسان مالک اعتباری. این که میگن دو تا مالک روی یک مال نمیشه، مال دو تا مالک حقیقی یا دو تا مالک اعتباری، اما یکی حقیقی یکی اعتباری طوری نیست. وقتی هم حدیث میگوید زمین تمامش مال امامه، اینجا ملکیت حقیقی رو میخواد بگوید و چون ملکیت حقیقیه پس منافاتی نداره که زمین مال مردم هم باشه. نه دخو این قابل تخصیص نیست. ان الارض کلها للامام با یه تعبیرهای خیلی شدید و غلیظیه، قابل تخصیص نیست. چون قابل تخصیص نیست میگیم کل زمین مال امام است به نحو ملکیت حقیقی، و بعض زمین مال بعض مردم هست به نحو ملکیت اعتباری، اما نمیشه تخصیص بزنیم بگیم اون حدیثی که میگوید کل زمین مال امامه یعنی زمین مال امامه مگر جایی که مالک داشته باشه.
یعنی واقعاً
امام باشه که حکومت در دستش مثلا امام معصوم یا ولی فقیه باشه، مثلا این نمیتونه باشه. نه نه نه، مخصوصا که این روایات شاید 80% اینجور روایات مال امام رضا و امام جواد علیه السلام، اینا که حکومت خودشون هم نداشتن. اگر بله بفرمایید. ملکیت اعتباری که حاصل میشه، چرا ملکیت اعتباری ملکیت خداوند نسبت به زمین ملکیت حقیقیه، ملکیت امامم نسبت به زمین ملکیت حقیقیه، اما این دوتا در طول همند نه در عرض هم. اگر که دوتا ملکیت حقیقی باشه در عرض هم این محاله. نه 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 هیچ وقت بینید بنی الا این خود آیه قرآن قل الانفال لله و للرسول، الا این دو تا با هم منافات داره یا نداره؟ رسول در طول خداست بلزا منافاتی نداره. حال بحث امروز اینه که میخوام این روایاتی رو که صاحب جواهر فرموده متواتره یا شیخ انصاری فرموده این روایات مستفیزند، میخوام این روایات رو بخونم ببینید واقعا اینها متواتره یا متواتر نیست. بسائل و شیعه جلد 9 صفحه 524 ابواب انفال. اول همین حدیثی که شیخ انصاری نقل کرده و فرموده مرسله تدیله حماد، مرسله که تقریبا 4-5 صفحه است. این مرسله رو من دیدم اگه که بخوام واقعا بحث این رو بگم اینجا، شاید بعضی آقای اصلا نسبت به حدیث بی‌اعتماد بشن و لذا اصل بحث حدیث رو مطرح نمی کنم. این مرسله حماد 8 بار یا 9 بار همین حدیث تو وسائل تکرار شده و این 8 باری که، یعنی فقط مثلا تو همین جلد نهم وسائل 8 بار اومده همین یه حدیث، هر جایی هم صاف وسائل یه قسمتش آورده، یک جا بخشش آورده جای دیگه بخش دیگه جای بخش دیگه. اگر یه وقت اینا رو با هم مقایسه کنید ببینید چقدر تفاوت داره، یعنی اینجا که یه قسمتشو میاره جای دیگه قسمت دیگری که آورده یه بخشی از همون اولی رو هم دوباره آورده و این نشون میده که تو تقطیع روایات چقدر دخل و تصرف شده. حالا دیگه من اینا رو نمیپردازم ولی خود تو یه وقت مقایسه کنید پیداست. البته این ضرری به فقه نمیزنه اما تو ادبیات ضرر میزنه. علتش اینه که ما تو فقه و اصول و کلام و فلسفه مضمون روایات رو میخواییم نه الفاظشو، ولی تو ادبیات الفاظ روایات رو میخواییم. به همین جهت اگر که یه حدیث چند جور مختلف نقل شد اینو میگیم که نقل به معنا شده یا نقل به مضمون، تو فقه و اصول و کلام و فلسفه هیچ اشکال نداره. اما اگر ادبیات باشه تو ادبیات الفاظ معصوم را میخواییم و این روایاتی که ما داریم هیچ کدامش نمیشه بگی الفاظ معصومه. به همین جهت درست همین بود که تو ادبیات نباید به حدیث استناد کرد اما به همون حدیث تو فقه و اصول میشه استناد کرد، چون ادبیات لفظ را میخواد و این احادیثی که داریم الفاظ معصومی نیست. فقه و اصول لفظ کار نداره، مضمون را میخواد. این روایات مضمون کلام معصوم علیه السلام هست. این یه نکته درباره این مرسله حماد. نکته بله این اینا هست ولی زباق تو بحث نقل به معنا کردن یا نقل به مضمون کردن یه شرایطی گذاشتن که اون شرایط بر همینه که مثلا اون طرف خودش ادبیاتش چجور باشه، اون ضابط بودنش چگونه باشه، اونا بر همینه. خب و مطلب دیگر درباره این مرسله حماد اینه که این مرسله حماد رو من حتی یک کتاب ندیدم که درست آدرس داده باشه. خیلی گشتم ها، یعنی ساعت ها وقت خودم رو صرف این کردم ولی یه مورد پیدا نکردم. آدرس درست مرسله حماد اینه، مرحوم کلینی تو کتاب کافی جلد اول صفحه 504 اونجا نقل کرده و همینطور شیخ طوسی تو کتاب تهذیب جلد 4 صفحه ظاهره 182. کلینی که حدیث رو نقل کرده سندش اینه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد، که حمادش هم یعنی حماد ابن عیسی نه حماد ابن عثمان. اصلا این یه قاعده کلیه تو رجال که هر وقت تو سند یه حدیث بود حماد، و ما نمیدونیم این حماد ابن عثمانه یا حماد ابن عیساست، ابراهیم ابن هاشم اگر از حماد نقل بکنه، این حماد حتما حماد ابن عیسی میشه، نه حماد ابن عثمان. البته هر دو تا حماد هر دو تا موثقن، داد چه حماد ابن عثمان چه حماد ابن عیسی، ولی حماد ابن عیسی جزء اصحاب اجماعه، حماد ابن عثمان شک و شبهه هست که اصحاب اجماع هست یا نیست. و تو این سند چون ابراهیم ابن هاشم وجود داره، پس حمادش می شود حماد ابن عیسی، قهرن حدیث می شود جزء اصحاب اجماع. بعد حماد ابن عیسی توی وسائل اینطوری ها، حماد ابن عیسی می گوید که ان بعض اصحابنا، ان العبد الصالح، ان بعض اصحابنا یعنی مرسل، ولی تو کافی که نگاه کنید اینطوریه، ان بعض اصحابنا ذکره ان العبد الصالح. اون ذکره معنیش اینه که حماد ابن عیسی اسم اون آقا رو گفته، ابراهیم ابن هاشم فراموش کرده. و در واقع حماد حدیث رو مسند نقل کرده، ابراهیم ابن هاشم فراموش کرده. و چون حماد هم از اصحاب اجماع، دیگه مشکل سندی حدیث حل میشه. این راجب سند حدیث. حالا این مواردی هم که توی وسائل این حدیث رو نقل کرده، اینا رو من یادداشت کردم، ولی حالا میخوام ذکر بکنم دیگه، حالا طول میکشه دیگه، حالا نگاه کنید خودتون. این حدیث اول که حدیث حماد بود، متن حدیث را هم قبلا خوندم. این حدیث میفرمود که انفال مال امام معصوم علیه السلام است. حدیث بعدی، حدیث پنج همین باب، حدیث بعدی، و ان علی ابن محمد ابن عبدالله ان بعض اصحابنا از ذنه السیاری ان علی ابن اسبات ان ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام. این حدیث با همین سندی که خوندم، این توی تهذیب نقل شده، تو کافی هم هست. این تهذیبی که جدید چاپ شده و با پول مقام معظم رهبری چاپ کرده، آقای قفاری یه پول زیادی گرفت و بعدم کتاب رو هم مجانی توزیع کردن، دیدید دیگه این تهذیب ده جلدی، ایشون خیلی هم تصحیح کرد. البته نفر اولم بودیشون تو تصحیح حدیثا، یعنی واقعا هم آقای علی اکبر قفاری، خب اولا خودش آدمی بود هم مباحثه ی آیت الله جوادی و آیت الله حسن زاده بوده دیگه، و شاگرد آقای شعرانی، و این دو بزرگوار خب عمرشون رو گذاشتن تو فلسفه و عرفان، و اینا آقای قفاری عمرش رو گذاشت رو حدیث. به هر حال آدمی بسیار بزرگ و نفر اولی بود تو حدیثان، ولی متاسفانه خیلی اشکال داره همین تهذیبی که ایشون تصحیح کرده. اولین اشکالش اینه که تهذیب خط خود شیخ طوسی هست، به ایشون بهش مراجعه نکرده. اشکال دیگرش مثلا اینه ها، هر حدیثی رو سندش ایشون گفته که صحیح، ضعیف، موثق، اعتبار حدیثو گفته. این حدیث که خوندم، این رو که ایشون بحث کرده، میگه که این حدیث ضعیفه، در حالی که ببینید سند حدیث اینطوریه، ان علی ابن محمد ابن عبدالله. علی ابن محمد ابن عبدالله توثیق ندارد تو رجال. ایشون هم گفته وقتی توثیق نداره میشه ضعیف دیگه. در حالی که این علی ابن محمد ابن عبدالله اولا استاد کلینیه. گذشته از این که استاد کلینیست، ایشون رو میگویند نقیب سامرا بوده، نقیب سامرا. نقیب سامرا در واقع اون زمان نقیب مثل تولیت حرم، یا مثلا فرض کنید که امیرالحاج، اینجور شغلی رو، اینجور منصبی رو بهش میگفتن نقیب سامرا. یعنی کسی که مثلا همه سادات زیر نظر او بودند و این مثلا رئیس سادات بود، رئیس مثلا حرمهای اون زمان مثلا سامرا بوده یا مثلا امیرالحاج بوده، و اینجور آدمی این خودش دلیل بر بساقتشه، مخصوصا که درباره این آقا گفتن المعدل دربارش به کار رفته، یعنی تعدیلم شده، بنابراین آدم عادلیه. پس این آقا که توصیق شده هست ان بعض اصحابنا از زنه و سیاری، ان بعض اصحابنا از زنه و سیاری، سیاری یعنی مسمع ابن عبدالملک، و مسمع ابن عبدالملک همون که بهش میگن کردین یعنی همین سیاری، یا یعنی همین مسمع ابن عبدالملک، اینم که آدم موثقی و آدم بزرگی. ان علی ابن اسبات هم که توصیقش روشنه، ان ابی الحسن موسی علیه السلام، بنابراین سند حدیث درسته، خلافا لینی که تو تعذیب گفته سند حدیث ضعیفه. نه ایشو فردا میگفته ضعیف. خب حالا ما تحقیق کردیم، خیلی خوب این کتاب نقبا رو نگاه کنید ببینید نقیب
تناش روشنه.
خب کلمه معدل یعنی چی؟ معدل یعنی چی؟ تعدیل شده، نسبت عدالت بشده. یه وقت یکی رو میگوین سقتون، یه وقت میگوین عدلون. عدلون که بالاتره. خب اون ندیده؟ خیلی خوب. ان ابی الحسن موسی علیه السلام قال ان الله لما فتح على نبیه بدک و ما والاها لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب فانزل الله على نبيه وآت ذا القربى حقه فلم يدر رسول الله صلى الله عليه واله من هم. پیغمبر نمی دانست این وآت ذا القربى حقه، ذا القربى یعنی کی، فراجع في ذلك جبرائيل و راجع جبرائيل ربه فأوحى الله إليه ان ادفع فدک الى فاطمه، خداوند وحی کرد که فدک را به فاطمه زهرا بده. الى ان قال حد منها جبل احد، فدک یک طرفش میشه کوه احد، حد منها عریش و مصر، یک طرفش هم میشود عریش مصر. عریش مصر اینجایی که الان بهش میگن جیزه یا گیزه، همه لب رود نیل میشه. و حد منها سیف البحر، یک طرفش هم لب دریای سرخ. و حد منها دومت الجندل، یه حدش هم شام دمشق، یعنی در واقع از کل جزیره العرب و همینطور تا مثلا صحرای سینا و حدود تبوک و فلسطین و لبنان و بخشی از شامات، این میشه فدک. قیل له کل هذا، یک کسی هست که به امام حسن میشود این کل این را میگوین فدک قال نعم ان هازا کله مما لم یوجب علیه اهله علی رسول الله صلی الله علیه و آله بخیل و لارکا. این حدیث رو شیخ طوسی تو تهذیب نقل کرده، کلینی هم توی کافی. توی تهذیب این حدودش را نداره، اما توی کافی حدود را داره. البته اونجا یه تفاوت اینجوری هم داره که این زمین را، این فدک را پیغمبر اکرم داد به فاطمه زهرا و از همون موقع حضرت زهرا متصرف شد و بعد ابوبکر اول نداد و بعد سند رو داد و وقتی سند رو داد عمر دید که حضرت زهرا سند رو گرفته، گرفت سند رو عمر پاره کرد. و زمان هارون الرشید هم هارون الرشید گفت که شما فدک رو حدودش رو مشخص کنید که من فدک رو برگردونم به اهل بیت. وقتی که امام فرمود حدش اینه که گفتیم، گفت نه اگه حدش این قدره نمیشه بدم و ندادم. همینو میخوام. بله این حدیث خب حد فدک را مشخص کرده اینجور. اگر واقعا این حد فدک باشه، در این صورت باید بگیم اصلا این حدیث ربطی به بحث ما نداره، به خاطر اینکه قطعا چنین زمینی به این بزرگی نمیشه اون زمان بگوی همش مباط بوده، نمیشه بگوی همش آمر بوده، احیا بوده. قطعا یه بخشش مباطه، یه بخشش آمره. به این که مثلا حالا این حدیث داره میگوید این مال پیغمبره، دیگه از این نمیشه یه قاعده استفاده کرد که مباط مال پیامبره یا آمر مال پیامبره. احتمالم داره که این حدیث اصلا این حدی که مشخص کرده علت دیگه ای داشته، حد حقیقی نباشه و معلوم اون چیزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو جنگ خیبر از یهودی ها گرفت این مقدار زمین نبوده. شاید این مثلا حالا یه تعبیر کنایی باشه، شاید امام موسی بن جعفر علیه السلام میخواسته بفرمایه کل زمین مال ماست، اگه شما میخواهید زمین ما رو بدی باید همش رو بدی. خود دخواه الان این حدیث رو من نمیدونم. دخواه الان نمیدونم یعنی آیا واقعا راوی اینجا دستکاری کرده یا نکرده، این معلوم نیست. دخواه همین. خب وقتی که این رو داره میگوید شاید امام میخواد بگه یه تعبیر کناییست. اگه میخواد بگه یه تعبیر کنایی خب درسته، واقعا هم یه حدش مثلا مدینه است، یه حدش هم مصره. خواهم میخواد نمیدونیم الان این حدیث چیه. ببینید این که وقتی هارون الرشید اینجوری گفت، بعد هارون الرشید دستم بایی حکومتشو بده به امام موسی بن جعفر، بعد گفت دیگه نمیدن. پس این حدیث که دلیل نشد. خب خب بله نه توجیه داره، فقط با یک کسی بشین اینا رو کار بکنه. متاسفانه یه جور کار نشده، این جمله رو نکرده متاسفانه. اون میخواستم همینه بگم 400 میلیون پول گره این کارم نکرد. نه باشه، اما این کار رو نکرد. یعنی اصلا تو بحث تصحیح کتاب اگر خط مؤلف موجود باشد اون بر هر نسخه مقدمه. به آقای قفاری خط شیخ تو کتابخونه آقای مرعشی موجوده و مراجعه نکرد و کتاب تهذیب شیخ 360 نسخه خطی الان داره، 360 نسخه خطی. از هر کتابی بیشترم همین تعذیب نسخه خطی داره، حتی کافی یک دهم این را هم نداره، یک دهمش، ولی تعذیب داره. ایشون خب به اینا مراجعه نکرد. یا این جمله رو هم میرداماد گفته، هم آی خامنه‌ای، هر دو تا اینا دارن. آی خامنه‌ای هم تو اون کتابش میگه، میگه ما من حدیثن به تعذیب الا و فیه خدشتون فی سندهی او فی متنهی. هر حدیث تعذیب یه مشکلی داره، یا مشکل سندی یا مشکل محتوایی، ولی خب اینا مشکلی نیست که قابل حل نباشه. اما فقط یک کسی میخواد یه کتاب شناس باشه و حدیث شناس و وقتی بگذره این مشکلات حل کنه. حدیث بعدی حدیث 17 همین باب. یعنی تا اینجا الان اینطوری شد که این حدیث قبلی که خوندم، حدیث 5، این شاهد بحث ما نشد. دارم اینا رو میخونم که ببینید اون که ثابت جواهر میگه احادیث متواترند، میخوام نتیجه بگیرم که نه، هیچ تواتری نیست. شیخ هم که میفرماد مستفیض، مستفیضم نیست، همین یکی دو تا روایت اگر باشه. باب اول از ابواب انفال. حدیث بعدی حدیث 17، انه ان احمد ابن محمد ان بعض اصحابنا رفع الحدیث. گفت اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری، اینجا بگوید اون چه ضعیف ها همه دارن تو تنها داری. این همه یه ضعف ها را داره. خب مرسل هست، مرفوعه هست، بعد مشکل محتوایی داره. این حدیث میگوید که المباتو کلها هی لهو، مبات تماما، این زمین های مبات لهو، لکی تمام زمین های مبات مال او هستند. احتمالا خب لهو یعنی للامام، ولی خب حدیث هم چون مرسل است و هم مرفوعه، این که اسم امام که اینجا نیست. ثانیا یعنی که قبلش هست که اصحابنا و بعض اصحابنا، شاید معنیش اینه ها که اصحاب ما ماشیعیان رو این زمین ها دارن دخل و تصرف میکنن، زمین رو میخرن میفروشن. امام میفرماد که زمین مبات مال اوست. میدونی تو ادبیات هم میگفتن که به بعض همیشه ضمیر مفرد برمیگرده، بلذا این اصلا معلوم نیست که این لهو یعنی للامام یا لئون بعض اصحابی که تو زمینا دارن تصرف میکنن. بعض اصحاب تو سند رو نمیگم، بعض اصحابی که تو زمین دارن معامله میکنن. بلذا این حدیث هم سندش مشکل داره، هم متنش و محتواش. حدیث بعدی حدیث 19 این باب، علی ابن الحسین المرتضی فی رسالت المحکم والمتشابه نقلا عن تفسیر نعمانی عن علی علیه السلام. این تفسیر نعمانی ها شاید دیده باشید یک جلد تقریبا 100 صفحه است، 120 صفحه است، یک کتابیه بهش میگه تفسیر نعمانی، گاهی هم بهش میگویند رساله محکم و متشابه سید مرتضی. این تفسیر واقعش اصلا ما نمیدونیم مالکیه. مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این همینه، پس احتمال داره که این تفسیر قمی باشه، احتمال داره مال سید مرتضی باشه، احتمال داره مال ابی زینب نعمانی باشه، احتمال هم داره مال یک مؤلف دیگه. اصلا ما نمیدونیم این کتاب مال کیست، ولذا این کتاب اعتبار ندارد. خب اینجا صاحب وسائل از این کتاب این حدیث رو نقل کرده که یه جملش اینه، فکانت الارزو به اسرها لآدم. وقتی که خدای متعال حضرت آدم رو آفرید، کل زمین مال آدم بود. بعد آدم هم به خاطر پیغمبریش، نه به خاطر اینکه یه انسانه، بعد از او هم زمین ارث میرسه به پیغمبران خدا و بعدم به ائمه علیهم السلام. این مضمون و محتوای حدیث خوبه، اما عرض کردم سندش کتاب نعمانیه که اعتبار ندارد. حدیث بعدی، حدیث بیستم، علی ابن ابراهیم بی تقصیرهی ان ابیه، علی ابن ابراهیم از پدره، ان فضالت ابن ایوب، از فضالت ابن ایوب که موثقه، ان ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان ناوسی بوده و با این که شیعه نیست ولی اعتبارش و وثاقتش خیلی زیاده، البته آخرای عمرش به برکت امام جواد علیه السلام برگشت و توبه کرد. ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار هم میدونید اسحاق ابن عمار فتحی مذهبه، ولی با اینکه فتحی مذهبه بسیار آدمیه که توثیق شده است. اگرم مثلا تو بعضی کتابو خوندید علامه حلی به پسرش گفت که من حرفای این آقا را قبول ندارم به خاطر اینکه این دینش خرابه، حالا اون حرفا درست نیست. به هر حال اسحاق ابن عمار، اگر اسحاق ابن عمار کسیه که اگر احادیثش رو بگذارید کنار اصلا فقه عوض میشه، ولذا اینو حتما باید یه جوری درستش بکنید. ولذا این حدیث سندش میشود موثق. نه ارسیان آخرای عمرش توبه کرد ولی اول نه. بله خب این حدیث میفرماید که کل ارض لا رب لها، هر زمینی که صاحب نداره اینم مال امامه. اینم حدیث 18. حدیث 23 محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن زراره عن ابی جعفر. تفسیر عیاشی رو اگر دیده باشید علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه مقدمه برش نوشته، تو مقدمه فرموده که بهترین تفسیر شیعه تفسیر عیاشیه. اما متاسفانه و متاسفانه چند تا مشکل پیش اومده. اولا نصف تفسیر گم شده، یعنی اون که الان موجوده نصف تفسیره از اول قرآن تا سوره کهف. مشکل دوم اینه که یه آدمی به خاطر اینکه می‌خواسته این تفسیر رو راحت بکنه اومده همه سنداشو حذف کرده. بهتری تفسیر شیعه شده مرسل و دیگه اعتبار ندارد. پس اولا نصفش نیست، ثانیا این نصفم که هست مرسله اعتبار الان نداره، قبلا معتبر بوده، بهترین تفسیرم بوده اما حالا اعتبار نداره. ثالثا این مهمتره، این تفسیر عیاشی مال منطقه شمال شرق خراسانه. تو منطقه شمال شرق خراسان تفکر ماتوریدی بوده و تو منطقه شمال شرق خراسان، یعنی هم منطقه افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان و اون مناطق، یا مثلا همون توس یا مرو، این جاهایی که امام هشتم علیه السلام بود و اینا الان توی منطقه تاجیکستان میشه دیگه. بله بله آره دیگه بله. تو این منطقه کلن دو تا تفسیر نوشته شد، تفسیر زمخشری. این زمخشری پای گنجشکو بسته بود به نخ و بعد این گنجشک رفت توی سوراخ، این نخه رو کشید پای گنجشک کنده شد. مادرش این زمخشری رو نفرین کرد و زمخشری هم بعد خودش اومد رفت یه جا تو برف گیر کرد و پا خودش کنده شد. و بعد ایش اومد تو گرگان کشاف رو نوشت. ولی تو منطقه شمال شرق خراسان کلن دوتا تفسیر هست، یکی تعبیلات ابو منصور ماتوریدی که سنیه و یکم همین تفسیر عیاشی، و این نشون میده که تو اون منطقه حدیث خیلی بوده اما خب متاسفانه اینا همه از بین رفته. به هر حال این حدیث مال تفسیر عیاشیه، تفسیر عیاشی هم که اعتبار ندارد. اینهایی که خوندم دیده تقریبا شاید کلن یکی یا دو تا حدیث شد دیگه. این که صاحب جواهر میگه متواتر، شیخ انصاری میگوید مستفیض، همین شد، دو تا حدیث شد. تو همین موجوده هست، توی این موجوده هست، اما سند نداره. صلی الله علیه.